أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا على قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين فتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. قرآن کریم را ذات اقدس اله به عنوان احسن الحدیث یاد کرده است، چه اینکه از او به نور تعبیر کرد، فرمود الله نزل احسن الحدیث، که کتابی از این زیباتر ممکن نیست، متقنتر ممکن نیست، زیرا اگر از این متقنتر و زیباتر ممکن بود به ذات اقدس اله نازل نمی فرمود، یا للجهل بود یا للعجز بود یا للبخل و تالی به عصرهی محال فالمقدم مثله. پس این تعریفی که فرمود الله نزل احسن الحدیث یعنی قرآن احسن الکتاب است، لیکن در بین مطالب قرآن از قصص قرآن که سخن به میون می آورد می فهمد نحن نقص علیک احسن القصص نه احسن القصص. این جریان اختصاصی به قصه حضرت یوسف ندارد. قصه حضرت یوسف احسن القصص نیست. خداوند قصه حضرت یوسف سلام الله علیه که نقل میکند به عنوان فعل مضارع که دال بر استمرار است، یعنی ما اصلا بنامون بر این است که هر قصه ای را که میگوییم به بهترین وجه بگوییم. نحن نقص علیک احسن القصه است، این منصوب است تا مفعول مطلق نوعی باشد، ای قصص نه قصص. این قصص مفرد است و مصدره. احسن القصص یعنی قصصا احسن، قصتا حسنا. ما نه تنها قصه بد نمیگوییم، قصه خوب هم نمیگوییم، قصه خوبتر را میگوییم و تمام قصه داستان ما اینه. پس بنابراین تمام قصصی که در قرآن کریم آمده است به نحو احسن القصص است، اختصاصی به قصه هست یوسف ندارد. قصه هست ابراهیم اینطور است، قصه هست نوح اینطور است، به قصه انبیا. نحن نقص علیک احسن القصص ای قصصا هو احسن. نشانه احسن القصص بودن این است که همین جریان قصه هست ابراهیم و قصه لوط و فرستادهای که آمده چند جای قرآن مطرح فرمود، در هر جا با یک نکته خاصی همراه بود که اصل مطلب را میفهماند و تکرارم درش نیست، لذا ملال آور نیست. در هر جایی که این قصه هست ابراهیم به قصه لوط به قصه فرستادهای الهی مطرح است، یه نکته تازه مطرح است که در جای دیگر نیست، سونن ان تکرار. حالا از همون اول شما ملاحظه فرمایید که این قصه از کجا شروع شده و در هر جای نکته خاصی را به همراه دارد. نه، او پراکنده است، وگرنه قرآن جمع است. یه انسان حکیم وقتی به خدمت قرآن می رود حکیم تر می شود، یه انسانی که شتا فکر می کند وقت وارد این دریا شد متشتت می شود، ولی کسی که شتا فکر نکند بسیطن و واحدن فکر بکند هیچ پراکندگی نمی رود. فرمود احسن و قصص است، این جمع است. فرمود تو سوره مبارکه زمر الله نزل احسن حدیث کتابا متشابهن مسانی، یعنی این 6000 اندی آیه همگون است، هماهنگ است، هماواس مثانی است. قبلا هم این آیه معنا شد. این مثانی جمع مثناست. مثنا یعنی هر آیه با آیه دیگر انسنا دارد. چرا تثنیه را تثنیه میگم؟ اگر بخوام تثنیه بندن که انسان به جنب حجر رو که تثنیه نمندن که دو شیئی که کل واحد به دیگری منسنی یعنی منعطف یعنی هماوا و هماهنگ است تثنیه بندن. و یعنی یه زن و مردی که تثنیه نمندن که اون همای مذکر غیر از این همای مؤنث است. فما تمام آیات قرآن کریم مثنا مثنا مثناست، هر کدام نسبت به دیگر انسنا دارد. شما می توانید وسیله هر آیه از آیه دیگر کمک بگیرید. این اول تا آخر این 6000 خورده آیه است. کتابن متشابهن مثانیه، همشون مثنا مثنا هستن، انسنا دارن، انعطاف دارن. یه همچه کتابی قهرن رب احسن القصص قاعد بود. دستور مبارک هود که این قسمت ها رو نقل کرده هم زیف بود. زیف اسم جمع است دیگر. لذا اوصافی که برای زیف گفته می شود جمع است. فمون زیف مکرمینن، زیف مرسلینن، همین زیف حضرت ابراهیم. وجود مبارک خلیل حق هم با کرامت برخورد کرد. اینا رو نمی شناخت. اما طرزی سخن نگفت که من شما را نمیشناسم و از آثار تعذیب اونها هم متأثر شد، ولی طرزی اظهار نکرد که این خوف در بیرون نشون داده بشه. منتها اونها اسرار درون را میفهمیدن، میگفتن لا تخف. وگرنه خلیل حق هرگز این شما ناشناس هستید، از کجا تشریف آوردید، من شما رو ندیدم، من شما رو نمیشناسم، اینجور نبود. فقط با سلام و با احترام و با پذیرایی از اینها استقبال کرد. در سوره مبارکه هود فرمود لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا. البته خلیل حق درخواستی داشت، درخواست فرزند داشت، اما دو تا حرف است. یه وقتی کسی درخواست میکند از خدا که یک مشکلی از مشکلات او حل بشود یا رفاهی بر رفاهای او افزوده بشود، یه همچه دعای خلیل حق نداشت. نشانش همون جریان فنار بود، هر رقوه و انصر و آلهتکم که بود صادر شده است. در اون همون حال وجود مبارک خلیل حق دید جبرئیل علیه السلام گفتن اگه کمکی بخواهید ما انجام بدیم. فهمود علمه و بحالی کافن المعالی. شما در شرح پایان عمرش وقتی حضرت عزرائیل هم که آمد خواست حضرت را قبض روح کند گفت به تو نمیدهم، بالاخره اون کسی که من این امانت داد به او واگذار میکنم. اینا یه خصیصه های خاصی مال انبیاء اولوالعزم است. گفت من به تو مستقیما جان بدهم نیست. خب این یه روحیه دیگه است، با انبیاء دیگه فرق میکنند. یه وقت هست کسی پسر میخواد که مشکل او را حل کنه، یا پسر میخواهد که بر رفاه او بیفزاید، یه همچه خواسته وجود مبارک خلیل حق نداشت. یه وقت پسر میخواهد که کعبه بسازد، پسر میخواهد که در آزمون ذبح او را یاری کند. این نعمت است، این درخواست چیزی نیست. این منافات ندارد به این که در جریان هر رقوه و انصر و آلهتکم از جبرئیل کمک نخواهد، ولی از خدا فرزند بخواهد که کعبه بسازد، فرزند بخواهد که در ذبیح شدن او را یاری کند. این یک فیض تازه است. اونا آمدن بشارت دادن که از طرف خدا مأموریم که این فرزند رو به شما بدیم. حالا کی دعا کرد و کی اجابت شد روشن نیست، لکن ظرف اجابت ظرف سالمندی اون حضرت بود که گفت الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. در دوران سالمندی پدر شد، اما آیا در دوران سالمندی مثل زکریا درخواست پسر کرد یا نه؟ درخواست از قبل کرده بود. از بعضی از آیات برمی آید که وجود مبارک خلیل حق عرض کرد رب حبلی من الصالحین. این معلوم می شود که سخن از فرزند عادی خواستن نبود. یه کسی می خواست که بتونه با او کعبه رو بسازه، بتونه او رو ذبیح قرار بده. اینها بله، اما کاری که زکریا بکند کعبه بسازد ذبیحی پرورش بودد یه نبود که یک کسی که اهل کرامت باشد. اون کاری که از خلیل حق ساخته بود که از زکریا ساخته نبود. در سوره مبارکه هود آیه 69 دارد که فما لبس انجا به اجلن هنیس، در بخش دارد که به اجلن سمین، بعد اجل هنیس تکرار نیست. اون فربه بودن او را نشون میدهد، این پخته بودن او را نشون میدهد. حالا عدد این فرشته ها چقدر بودن مشخص نیست تا ما بگیم این یه اجلی را برای مهمان آوردن، این اسراف هست. معلوم نبود فرشته ها چند نفر بودن. که این یک گذشته از این خدم و حشمی که خود خلیل حق داشت جز عائله او بودن. دو، اگر یه اجل سمینی بود که از این مهمان ها پذیرایی می شد، بقیه را خدم و حشم و کارگران و عائله و مصرف می کردن، دیگه اسرافی در کار نبود. بنابراین این با پذیرایی های مصرفان دیگر خیلی فرق می کند. فرمود به این که به اجل حضرت آمد، هم اوجسهی که در بعد آمد هم نکرهی که در قبل بود، هیچ کدام را اظهار نکرد که با کرامت سازگار نباشد. اونا گفتن لا تخف، برای اینکه ما مأموریت داریم. مطلب بعدی دستور مبارک هود این است که وجود مبارک خلیل حق با این مهمان ها گفتگو کرد که شما دست از عذاب قوم لوط بردارید. درست است که علم ذات اقدس اله ازلی است و اون علم عملی است و غنوب انبیا و اولیایی با علم الهی هماهنگ است، اما سه بدار ذات اقدس اله برای همین قسمت قرار داد، دعا را برای همین قسمت قرار داد، توسل و شفاعت را برای همین قسمت قرار داد. یه وقت است که مقدر الهی این است که خلیل خود را بیازماید که آیا او برای رفع نگرانی در محدوده بدا حرکت بیکند یا نه. یه وقت است میگه به من چی؟ این به من چی در اونها نبود. برابری این گفتگویی که فرشته ها با وجود مبارک خلیل حق داشتن، ذات اقدس اله از او به عنوان مذمت یاد نکرد، به عنوان معیار رحمت و برکت ذکر کرد که در محدوده بدا و امثال بدا در حرکت میکنن. فرمود به این که یا ابراهیم اعرض از هازا انه قد جاء امر ربک و انهم آتیه عذاب غیر مردود، یعنی از قلمرو بدا گذشت. جا برای توسل حدی دارد و شفاعت مرزی دارد و بدا حدی دارد، این دیگه از اون محدوده گذشته است و هیچ کدام از اینها نیست. عذاب ها فرق میکند، الان هم اینا رو گرفته است. این جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. فرمود ما گاهی عذاب را از بالا نازل میکنیم، گاهی عذاب رو تو خود اینها، عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او یلبسكم شیعا و یذیق بعضكم بأس بعض. فرمود ما سه جور عذاب داریم، اینا به نحو امانت الخلق و جمع را شاید. این سومی از اونها مهمتر است، عذابا من فوقكم، حالا این صاعقه هست، شهاب سنگ هست، او من تحت ارجلکم، زلزله هست، یا زلزله نیست، شهاب سنگ نیست، اختلاف داخلی است. کلما دخلت امتون لعنت اختها، این از هر زلزله بدتره، این از هر صاعقه بدتره، این از هر شهاب سنگی بدتره. بعد ما شما رو به جان هم میاندازیم. اگر نظم طبیعی اقتضا میکند که از ضعیف به قوی ثم به اقوا برسیم، این آیه اون خطر را به آگاهی میدهد که یزیغ بعضکم بأس بعض. این به جان هم افتادن، این جنگ جهانی اول چیه، جنگ جهانی دوم چیه، این جنگ جهانی مشروطه چیه. این اختلاف اگر چنونچه عذاب الهی باشد، این از هر سائقهی بدتر است، به دست خود آدمه. اگر اون سائقه بیاد، بالاخره انسان به خدا متوسل میشه، اما وقتی با دست خودش گرفتار عذاب شده است، این از هر زلزلی بدتره. تو هم سوره مبارکه مائده که گذشت، ما این دو گروه را همیشه به دو عذاب گرفتار میکنیم. درباره مسیح ها یه قدی نرمتر فرمود، فرمود اقرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه. درباره یهودی ها غلیظتر فرمود، فرمود و الغینا، که قوی تر از اقریناست، الغینا بینهم العداوة والبغضاء. اگر کسی تفکر مسیحی داشته باشه، تفکر اسرائیلی داشته باشه، همینطوره. یه بیان نورانی مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف توحیدشون از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه نقل کنه. در اون گفتگو و مناظره حضرت فرمود احسبو که زاهک دل یهود، و این تفکر یهودی داری. در خراسان که با حضرت بحث میکرد، و این تفکر تفویضی یا تفکر نفی بدایی یا تفکر جبری یا تفکرهای دیگه، این همون تفکرهای یهودیت است که دامنگیرتون شد. احسبو که زاهیت الیهود، هم اسلامی حرف میزنی ولی یهودی فکر میکنی. سرش اینه که مثل خود قرآن، یا رب نقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، حدیث مهجوره، علم مهجوره، عقل مهجوره، کلام مهجوره، تفسیر مهجوره. هم تو اسلامی حرف میزنی یهودی فکر میکنی. خیلی مثلا اسلامی حرف بزنن کانتی فکر میکنن، دکارتی فکر میکنن. فهمود به این که شما دلتون میخواد همیشه زلزله بیاد، همیشه سائقه بیاد، همیشه سابسنگ بیاد، همین که به جان هم افتادی، هر کدام شما داری دیگری لعن میکنید، ما شما رو به جان هم انداختیم دیگه. یلبسکم شیعن و یزیغ بعضکم بعض بعض. این سومین عذاب فرمود از اون سائقه بدتره، از اون زلزله بدتره. ما حالا توقع داشته باشیم شهاب سنگ بیاد، این چیه؟ این کشوری که همه چیز دارد، حجت خدا بر ما بعد از اهل بیت این شهدا هست. من یه وقتی رفتم کنار قبر بعضی از شهدا، حالا یا گمنام یا غیر گمنام، یه شعری که مال فؤاد کرمانی است، دیدم بالای قبر او با یه تعبیر دیگری نوشته شده. اون شاعر گفته بود که گر بشکافند هنوز قبر شهیدان عشق، آید از اون رفتگان زمزمه دوست دوست. من دیدم بالای قبر این شهید دل گمنه یا خوشنام نوشته است گر بشکافند هنوز قبر شهیدان عشق، آید از اون کشتگان زمزمه یا حسین. خب اینا دیگه ما اینا رو داریم، چند هزار از اینا داریم. اونا که رفتن با زمزمه یا حسین رفتن، اینا با این زمزمه رفتن. اما مزار به جان هم میافتیم. توقع نداشته باشید که همه جا سیل بیاد، زلزله بیاد. فرمود من سه جور عذاب دارم که خدای سبحان و برکت قرآن استرد این نظام و مردم نظام و همه ما را از عذابهای الهی حفظ بکند. غرض این است که وجود مبارک خلیل حق این کار کرده دیگه. عرض کرد خدایا بالاخره تا اونجا ممکن است من شفاعت کنم. این ادب شفاعت، ادب توسل را ما میرسوند دیگه. البته کار به دست اوست. حکم تو چه اندیشی، لطف اون چه تو فرمایی. ولی ما موظفیم دعا بگوییم. ما که از اسرار ازلی و ابدی خبری نداریم، ما از این حکمت عالی خبر نداریم. ما موظف به دعاییم. لا یملک الا الدعا. درست است که اینا پیغمبرن، ولی پیغمبران علمشون که ذاتی نیست، با عنایت الهی یه وقتی باید مخدوم شه. اینجا دیگه جای دعا نیست، وگرنه ما ایمو لا یملک الا الدعا. در این بخش از سوره مبارکه هود فرمود به این که ما این عذاب را بخوام بر اینها نازل بکنیم، و پس برمیشه گاهی عذاب که میخواهد بیاید پیامبری از انبیای اولوالعزم دعا بکند هم اثر ندارد. این نشانه آنه که دعای مرزی دارد دیگر. ما نباید بگیم خدا دعای ما را مستجاب نکرد. ما موظفیم دعا بکنیم، اما نمیدونیم مرزش کجاست. حدش کجاست. ما تا نفس میکشیم دعا، اما حالا کجا هست کجا نیست که میدونیم، ده به ما میگن. ما که لا یملک الا الدعا هستیم، باید این وظیفه اون انجام بدیم. اینها اساری از سوره مبارکه هود هست. در جریان سوره مبارکه ابراهیم که بخشی از این قسمت ها اونجا آمده، قصه‌ای که قرآن کریم نقل میکند، این احسن القصص بودنش منافات ندارد که گاهی از میانه شروع بکند، گاهی از آغاز شروع بکند، گاهی از انجام شروع بکند. قصه هایی که قرآن کریم نقل میکند این چنین است که در همه موارد از هست آدم شروع بشه یا از هست نوح شروع بشه بعد به انبیا دیگه برسه. گاهی از حضرت نوح شروع میشه که شیخ الانبیاست و امین دیگر ذکر میکنه. گاهی هم مثل سوره مبارکه زاریات از قصه لوط شروع شده، از قصه ابراهیم شروع شده. در جاهای دیگر هم گاهی همینطور است. الان در سوره مبارکه زاریات که محل بحث است، بعد از جریان مهمانان ابراهیم خلیل این قسمت گذشت، یعنی بعد از جریان لوط جریان هست موسی ذکر میشه. بعد از اون در آیه 46 همین سوره مبارکه زاریات قصه هست نوح شروع میشه، با اینکه به حسب تاریخ قصه هست نوح مقدم است. اون کلمات و مطالبی که مربوط به اون سوره است، هر کدام از نکات اون قصه مربوط به اون سوره باشن، تناسب بیشتری داشته باشه، از اونجا شروع میکنن. وقتی هم که میخواد قصه شروع بشه، چون اصلا تاریخ انبیا در قرآن کریم نیست، هیچ یعنی هیچ، بالاخره قصه محور اصلیشون زمانه دیگه، تاریخ محور اصلیش زمانه. در هیچ قصه از قصص انبیا و قصص های دیگری که قرآن کریم نقل کند زمانش و عصرش و تاریخش رو ذکر نمی کند، برای اینکه تاریخ دخیل نیست. این یجدی مجد شمس و القمر است. تاریخ از اون جهت که فن است باید زمان و زمینش بگه، اما اون مطالب اصلی این قصه رو دارد میگد. بالاخره فلسفه قصه رو به حالا آیون دارد میگد، میشه احسن القصص. حالا در اون زمان یا جلوتر یا دنبالتر فرقی ندارد، که همیشه این مطلب زنده است. اگر کسی تاریخ میخواهد، بله باید بگد که در کدوم زمان بود، کدوم مکان بود اینا. اما درباره جریان انبیا درباره هیچ سخن از زمان نیست. بنابراین گاهی نظم تاریخی لحاظ میشه، گاهی اونچنان نیست، قصه از وسط شروع میشه یا از آخر شروع میشه. مطلب دیگه این که قصه هایی که میخواد قرآن کریم بیان کند، اولش میفهمد به این که ما میخوام یه چیز مهمی رو برای شما تشریح بکنیم. هل اتاکه، این هل اتاکه چه معنی استفهام باشد چه معنی قد اتا باشد، نشانه اهمیت این قصه است. نظیر هل اتا الانسان حین المدر، این هل اتاکه، هل اتاکه که در این گونه از موارد آمده است برای اهتمام شنونده به این قصه است و بهره برداری صحیح از این قصه است. در جریان دعاهای هست ابراهیم، گرچه او گفت رب حبلی من الصالحین در سوره صافات، و اما در سوره مبارکه ابراهیم که گفت ان ربی لسمیع الدعاء آیه 39 سوره مبارکه ابراهیم، این دعا برای درخواست فرزند نبود. این صفحه تقریبا دعاهای هست ابراهیم هست. دعاش اینه که رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. این رب رو بعد بگید لسمیع الدعاء، نه اینی که من از شما فرزند میخواهم و شما اجابت میکنی. شاید یکی از اسئله و ادعیه اون حضرت مسئله فرزند باشد، ولی محور اصلیش ادعیه است که در همین یک چند آیه وجود مبارک ابراهیم خلیل میخواهد رب اجعل لی مقیم الصلاة من ذریتی. تو سمیع الدعایی، قبلا هم ملاحظه فرمودید دو تا سمیع در قرآن کریم است. یکی این که سمیع است، هر چیزی رو میشنود، اما یه وقت بگیم او سمیع الدعاست، تو ادعیه هم بگیم انکه سمیع الدعا، این سمیع الدعا غیر از اون بکلش این سمیع است. اون بکلش این سمیع است یعنی هر حرفی که آدم میزند خدا میشنود، غیبت را میشنود، دعا را میشنود. این معنی شنیدن است، یعنی آگاهی مسموع. اما انک سمیع الدعا این است که ما در تعبیرات و محاورات ما هم داریم میگیم فرون کس گوش به حرف ما نمیدهد، فرون شخص به حرف ما گوش میدهد. این فرون شخص به حرف ما گوش نمیدهد یعنی چی؟ یعنی خواهش ما را قبول نمیکنه. فرون شخص گوش به حرف ما میدهد یعنی چی؟ یعنی پیشنهاد ما را قبول میکنه. این انک سمیع الدعا یعنی خدایا پیشنهاد را قبول میکنی، خواهش را قبول میکنی. نمیشنوی، او غیبت هم میشنود، فحش هم میشنود. مجیب و دعوات که معنیش معلوم است، اما همه دو تا معنا دارد. بله، سمی یعنی گوش میدی، حرف ما را قبول میکنی و دستور میدی، اجابت میشود. مثل این که فلون کس حرف ما رو گوش نمیده، اما فلون آقا حرف ما رو گوش میده. وقتی گوش داد، قبول کرد، دستور میدهد، اجابت میکند، که اجابت یک کار عملی است بعد از قبول کردن. این سمیع الدعا یعنی خدایا تو گوش به حرف ما میدی، یعنی خواسته ما رو قبول میکنی. وقتی خواسته ما رو قبول کردی، دستور میدی، مدبرات امر انجام میدن. مطلب بعدی که محل بحث است، فرمود به این که رجزی از سما یا حجاری فرستادیم. این معناش نیست که تنها عذاب ذات اقدس اله نسبت به قوم لوط همین حجاره باشد، که این که لسانش لسان حصر نیست. اگر در سوره هجر فرمود به این که جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل، یعنی ما دو جور عذاب کردیم، این شهر رو ویران کردیم، سنگ بارونشون کردیم. اونجا که دارد حجارت المنتیل که لسانش لسان حصر نیست، تا ما بگیم اینجا یه عذاب دیگری هم هست به اون جعلنا عالیها سافلها. این جعلنا عالیها سافلها میسازه با اون حجارت المنتیل. چند جور عذاب باشد هم میسازد، در هر قسمتی گوشی از عذابهای اون قوم را نقل بکنن. پس بنابراین اگر در سوره هجر فرمود جعلنا عالیها سافلها، تو همین کنز الدقایق این روایت هست که کسی خیال نکند مثلا این حجارت من طین با اون جعلنا عالیها سافلها این دوتا عذاب است با هم ناهماهنگ است. ولی که در خود سوره هجر هر دو عذاب کنار هم ذکر میکنن، هیچ کدام دلیل بر حصر نیست. بعد فرمود این فی ذلک لآیات للمتبسمین، ما این دوتا شهر را که زیر رو کردیم آثار باستانی توش فراوان هست، منتها وسم شناس میخواد. سمه سیما به معنای علامت است نه صورت. فرمود اگه کسی سمه شناس، موسوم شناس، علامت شناس، سیما شناس باشد، آثار باستانی بشناسد، میره میبینه. اون مسئله عبرت گیریم تو آیه دیگه است که اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، آیه 77. اما آیه 75 گذشته از مسئله کلامی به عبرتگیری، مسئله میراث فرهنگی را هم در بر دارد. یعنی اگر شما آثار باستانی می‌شناسید می‌بینید اونجا چه خبره. و عبرتگیریش رو در آیه بعد ذکر کرده. اون باستانشناس که در صدد عبرتگیری نیست، این فقط میخواد بفهمد چند هزار سال قبل اینجا چه زندگی میکردم. همین فرمود ما همون کار کردیم، اند فی ذلک لآیات للمتوسمین، همین این کار کردیم، اند فی ذلک لآیات للمؤمنین. اونجا جمع آورده برای اینکه چندین علامت برای باستانشناس هست، چی رو زندگی میکردن، در چه از زندگی میکردن، خلابازشون چی بود، اینا هست. اما مجموع اینها دیگه جا برای جنبندی نیست. اگه کسی بخواد عبرت بگیرد که دیگه آیات نمیخواد، که این آیه است دیگر، این عبرت است. لذا اونجا که سخن از بحثای کلامی است مفرد آورده، البته جنس است که میتواند بر جمع تطبیق بشود. فرمود ان فی ذلک لآیه للمؤمنین، اما اونجا که باستان شناسی است جمع آورده، فرمود ان فی ذلک لآیات للمتبسمین. یه حرف جناب فخر رازی دارد که این قوم لوط از اون جهت که به اون رذیلت حیوانی یا بدتر از حیوانی مبتلا بودن، به ذات اقدس اله هجاره بر اینها تحمیل کرده است، آیا کسی که گرفتار این همجنسگرایی است او را با سنگسار کرد یا نه؟ این از آیه استفاده نمی شود که حالا ذات اقدس اله اگر یه عده رو سنگسار کرده پس معلوم می شود که به همجنسگرا میشه رجع میکرد. از آیه یه همچیزی استفاده نمی شود، ولی خب ذات اقدس اله این کار نسبت به اونها روا داشته است. البته بعد از اون جریان دیگری هم خدای سبحان ذکر فرمود، اصحاب ایکه را ذکر کرد و مطلب دیگر. سوره مبارکه عنکبوت همین قصه را نقل کرد، جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا و اونجا چیز جدیدی چیز تازه‌ای نفرمود، ولما ان جاءت رسولنا لوطا سیء بهم و ضاق بهم زرعا و قالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک و اهلک الا امرأتک کانت من الغابرین. اینجا تعبیر به رجس کرد به جای هجاره، انا منزلون على اهل هذه القريه رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. این تنها سنگ بارون کردن را نمی رساند، یک نحوه پلیدی را هم به همراه دارد. اینجا سخن از جعل عالیها سافلها نیست. بعد از اون قصه فرمود بلغت ترش نامنها آیتن بینتن لقوم یعقلون. در سوره مبارکه زاریات دارد به اینکه آیه است للذین یخافون. در سوره مبارکه عنکبوت دارد لقوم یعقلون. این لقوم یعقلون قبلا به عرضتون رسید. قرآن متفکران را، عاقلان را و امثال ذالک را گرامی می‌دارد. اما فرمود کار از عاقل ساخته نیست، از علما کار ساخته نیست، از عقلا کار ساخته نیست. علما کار خودش می حل میکنن، درس میگن، کتاب مینویسن، عقلا هم راه خودشونو میرن. از علما کار ساخته نیست، از عقلا کار ساخته نیست، از لقوم یعقلون کار ساخته است. یعنی قائم بالعقل باشه مثل امام، اون قائم بالعلم باشه. از لقوم یعلمون کار ساخته است، نه از للعلماء. علمایی که مشغول درس و بحثن، کتاب می‌نویسن، مشکل جامعه رو حل نمی‌کنن. یه امامی بخواد که قائم بالعلم باشه، قائم بالعقل باشه. وجود مبارک حضرت که میاد جهان رو اصلاح می‌کند، چون به این نام مبارک ظهور می‌کند جهان رو اصلاح می‌کند. وگرنه علما مشکل خودشون حل می‌کنن، عقلا مشکل خودشون حل می‌کنن. فرمود اگر کسی قائم بالعقل بود جامعه را اصلاح میکنه، قائم بالعلم بود، قائم بالایمان بود، این میشه لیقوم الناس بالقسط، جامعه را اصلاح میکنه. وگرنه میگه خب ما گفتیم و اثر نکرده. جامعه را لقوم یعقلون اصلاح میکنه. این همه جای قرآن نیست. فرمود اگر جامعه بخواد اصلاح بشود با علم تنها نیست. اگر امام هم مثل سایر علما بود رضوان الله علیه اجمعین، این مشکل خودش حل میکرد. اما وقتی بخواد تحول ایجاد کند، از اون جهت باید قائم بالعلم باشد، قائم بالعقل باشد. قیام کنید، قوموا لله، این امزید است. و دیگران را دعوت کند، ایستا کند. استحضر قیام فیزیکی منظور نیست، ما یه استادن داریم، یه ایستادگی. این کسی که ایستاده داره گدایی میکند نشسته است، اون که نشسته داره تولید میکنه ایستاده است. ایستادگی نه ایستادن. ایستادن فیزیکی که مکرر حل نمیکند که. ایستادگی ولو تو زندانم نشسته باشد این ایستادگی دارد. لیقوم الناس بالقسط، این ایستادگی، مقاوم بودن، قیام کردن، یعنی در برابر بیگانه علم شدن، این مشکل حل میکنه. همه ما موظفیم اینجور باشیم. لقوم یعلمون. بعد جریان مدین را هم ذکر فرمود. اما در جریان سوره مبارکه صافات آیه 99 بعد اونجا دارد که رب هب لی من الصالحین. این نشون میدهد که یه فرزندی میخواهد که بالاخره مشکل او را حل کنه. راههای هم همون کعبه سازی و ذبیح شدن و امثال ذالک بود که اشاره شد. در اون قسمت جریان فرشته هایی که برای قوم لوط رفته باشند دیگه مطرح نیست. در آیه 21 سوره مبارکه ساد دارد که هل عطا که این مربوط به قصه هست ابراهیم ها نیست، ولی قصه وقتی مهم باشه مثل جریان داوود و سلیمان میگد هل عطا که، یعنی این قصه خیلی مهم است، مواظب باشید. در سوره مبارکه زاریات که محل بحث است به این صورت آمده، صدرش هل عطا که حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین آمده، بعد به دنباله عظمت این قصه فرمود به این که فاقبلت امرأته فی سرت فسکت وجهها. گاهی انسان وقتی تعجب می کند یا حالت غیر عادی پیدا کند پیشانی رو می زند یا صورت می زند، یا گاهی هم دست به دهن می گذارد که وقتی فرستاده های الهی آمدن اون قوم فرد دو ایدیهم فی افواههم، یه امر شگفت انگیزی رو که میبینن یا به صورت میزنن یا به پیشانو میزنن یا دست به دهن میگذارن، این فرد دو ایدیهم فی افواههم شبیه سرد فسکت وجهها و امثال ذالک است، یعنی حالت شگفتی و تعجب پیدا شده. پس اگر فرستاده ها بیان و افراد نشناسند یه حادثه تلخی یا غیر پیشبینی شده ترقی بشود، یا از سنخ فسکت وجه ها اکسال عمل نشون میدن، یا از سنخ فرد و ایدیه هم فی افواهم نشون میدهند. و اون دستور مبارک زاریات که محل بحث است، لنرسل علیهم حجارتا من طین مسومتا عند ربک للمسرفین، که خود این کار اسراف است نه دوامش اسراف باشد، اصل این کار اسراف است، از مرز گذشتن است. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و این و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب العلیم، که این اون قسمت کلامی را در نظر دارد نه قسمت میراث فرهنگی را. در مسئله میراث فرهنگی تو سوره مبارکه شمود این فی ذالک لآیات جمع آورد للمتوسمین، بعد قسمت کلامی را که ذکر کرد شمود این فی ذالک لآیات للمؤمنین، اینجا قسمت مهم همون قسمت کلامی است، فرمود و ترکنا فی آیات للذین یخافون العذاب الالیم، که حالا بعد قصه است موسی شروع میشه. والحمدلله.